رفت چشمگیر آب در شبکه توزیع شهری و کشاورزی. با یک مدیریت مناسب ما میتونیم تا حد زیادی از هدر رفت آب هم در شهرها و هم در مزارع و در بخش کشاورزی جلوگیری بکنیم، که روزنامه کیهان هم به همین موضوع پرداخته. عنوان دیگه‌ای که روزنامه کیهان زده این هست: با این حجم تکبر و توحش سقوط رژیم صهیونیستی حتمی هست. و بحث دیگه‌ای هم که روزنامه کیهان به اون پرداخته بحث اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان هست، که بسیار مهم هست. اگه مناسب و درست این اوقات فراغت پر نشه، این مشکلاتی رو ایجاد میکنه. برابر این باید رسیدگی بشه به بحث اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان. عنوانی هم که روزنامه کیهان زده این هست: پایه‌گذاری مسیر شغلی دانش آموزان در اوقات فراغت تابستانی. روزنامه جام جم، عنوانی که زده این هست: پیام اقتدار از خزر تا خلیج فارس. و روزنامه جام جم هم باز به مسئله گرمای هوا اشاره داره و بحث کمبود آب، و نوشته که جهان در شوک گرما. خب این گرما فقط تو ایران نیست، الان دنیا واقعا با بحث مشکلات گرمای هوا مواجه هست، و توصیه‌های لازم هم ارائه شده که مردم در شرایطی که هوا خیلی گرمه باید چه در واقع مواردی رعایت بکنن که دچار گرمازدگی نشن. و بحث دیگه هم که روزنامه جام جم به اون پرداخته، حمایت از پیام رسانهای داخلی راهبرد همیشگی رسانه ملی هست، که عزمشو جذب کرده رسانه ملی که برای اینکه حمایت بکنه از پیام رسانهای داخلی و همچنین کمک بکنه به کسب و کارهای فضای مجازی. روزنامه بعدی هم روزنامه ایران هست، که باز روزنامه ایران هم به همین بحث کمبود آب اشاره کرده و اینکه پروژه 7000 میلیاردی رفع آتش تهران رو بهش اشاره داره، و عنوانی هم که زده همین موضوع هست که پروژه انتقال آب از طالقان به تهران هم شتاب گرفته، که روزنامه ایران اون رو مطرح کرده. اما روزنامه همشهری تصاویر خیلی جالبی رو گذاشت، صفحه اول و کلش رو راجع به همین بحث اینکه چه راههایی وجود داره برای صرفه‌جویی در مصرف آب، و یه سری تصویرهای کارتونی گذاشته از اون بالا، کل صفحه رو بهش اختصاص داده که چه راههایی رو ما میتونیم داشته باشیم و چه جوری میتونیم جلوگیری بکنیم از هدر رفت آب. و عنوانی هم که این زده این روزنامه همشهری این هست که 10 فرمان نجات آب، یعنی 10 راهکاری که میتونیم موثری کمک بکنیم به کاهش مصرف آب. بله، هندی ها توی کشتی‌سازی خیلی دارن پیشرفت میکنن، و این موضوعیست که روزنامه اقتصاد سرآمد به اون پرداخته و نوشته جهش هندی ها در صنایع دریایی جهان، که میتونه الگو باشه که ما هم از اون استفاده بکنیم. ما خب سواحل خیلی زیادی داریم، میتونیم تو صنایع دریایی ما فعالیت های زیادی داشته باشیم، استفاده بکنیم از توانمندی های داخل و متخصصین زیادی که داریم تو کشور و جوانان متخصصمون، و اینکه بتونیم حتی بحث صادرات و وارداتمون از بحث قسمت دریایی ازش استفاده بکنیم و ارزآوری داشته باشیم برای کشورمون. اما روزنامه اقتصاد سرآمد به بحث ایمنی سازی حمل و نقل هم پرداخته در ایام اربعین.
خیلی مهمه.
بله، و اینکه در واقع حمل و نقل اربعین با توسعه زیرساخت ها قرار هستش که ایمن سازی بشه، که اون حوادث تلخی که سالهای قبل داشتیم رو دیگه امسال انشالله نداشته باشه.
یعنی مردم با خیال راحت برن این سفر و اتفاق حالا ناگواری هم واسهشون نیفته. 21 روز هم مونده تا اربعین حسینی، پس باید هر کاری که بخوایم بکنیم و سریعتر انجام بدیم
و حمل و نقلمون نوسازی بشه، با کیفیت بشه، که در واقع وسایل با کیفیت باعث بشه کاهش پیدا بکنه این حوادث. اما روزنامه تجارت پرداخته به بحث اینکه ما حکمرانی اقتصادی رو باید یه بازنگری داشته باشه. عنوانی که زده این هست: حکمرانی اقتصادی نیازمند بازنگری، که ما بتونیم انشالله این مشکلات اقتصادی که وجود داره رو رفع بکنیم. البته دولت هم اقدامات خوبی و برنامه‌های بسیار خوبی داره برای اینکه بتونه این حکمرانی اقتصادی به خوبی پیش ببره. روزنامه تجارت هم تصاویری گذاشته از کودکانی که در غزه از گرسنگی جان خودشون از دست میدن، و نوشته که نسل‌کشی با ابزار گرسنگی و قحطی عمدی. اما روزنامه تجارت موضوعی هم که مطرح کرده بحث معیشت و رفاه مردم هست، که باید در اولویت قرار بگیره. به این موضوع پرداخته که دولت برنامه‌ریزی و لازم انجام بده که معیشت مردم بهبود پیدا بکنه. و روزنامه کار و کارگر هم باز به همین موضوع پرداخته و نوشته که معیشت و رفاه مردم باید در اولویت قرار بگیره. بله، روزنامه نقش اقتصاد به نقل از وزیر نیرو نوشته کاهش 50% ورودی سدهای کشور، که هشدار بسیار جدی هست که ما به حال هر روز داریم بهش میپردازیم که باید صرفه‌جویی بشه در مصرف آب.
درسته،
دیدیم خب همه روزنامه هم به این موضوع
بله،
پرداخته بودن.
بله، بحث مهمی هم بله. تو روزنامه ها راجبش صحبت شده، هم در رسانه های دیداری و شنیداری راجبش در صحبت میکنن. از خودمون شروع بکنیم
بله.
و واقعا اگر عادت اشتباه و غلطی داریم اصلاحش بکنیم. موقع پالا اشاره هم کردن شما مسواک زدن
را کارهای خیلی ساده بله،
وجود داره، صرف شستن، دست شستن بله. همین موارد اگر رعایت بکنیم، خودمون از خودمون شروع بکنیم، اتفاقات بهتر میفته. خیلی ممنونم آقای طیاران. عناوین مهم روزنامه صبح کشور رو خوندیم. مریم، لطفا همچنان کنار ما بمونید.
بازار سکه و
بله خانم سیدعلوی، خب ما همیشه صحبت میکنیم با شنوندگانمون، خوشبختانه اون راهکارهایی که ارائه میشن رو شنوندهای عزیزای ما و اون میپردازه. از جمله این که میگیم که در واقع طلایی که میخرید طلای ساخته شده بخرید که کمک
مصرف
آره که کمک میشه به در واقع اون تولید کنندگان طلا که خب بخش زیادی اشتغال دارن توی بحث تولید طلا، و این باعث میشه کمک کنه به اشتغال و رونق تولید در کشورمون. خب طبق معمول ما پنجشنبه ها گفتگو میکنیم با آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار طلا و سکه و ارز، که ببینیم چه خبر هست در این بازار. جناب آقای مومنپور، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
درود بر شما.
به نام خدای بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم. آقای طیاران، خدمت
ممنون.
شما همکاران و محترمتون سلام و عرض ادب دارم و در خدمت شما.
سلامت باشی. خب بفرمایید چه خبر هست در بازار طلا، سکه و ارز؟
بله، ما هفته‌ای رو که گذشت یه مقدار افزایش قیمت اونس طلا رو داشتیم. البته یه مقدار بیشتر از یه مقدار بود. اونس طلا با 3385.19 آخرین ثبت قیمتی بود. فلش نمودار فلزات گرانبها همچنان فعلا رو به بالاست. اونس نقره با 39.08، پلاتین با 1445.65، پلادیوم هم با 1329.25 آخرین ثبت قیمتی رو دارن. بازار طلای داخل با توجه به تعطیلی که به خاطر گرمای هوا هم دیروز و هم امروز یه مقدار توی یک سطح کشور هست،
بله،
بانک ها تعطیلن، یه مقدار کمتر معامله میشه. خب افزایش قیمت اونس باعث افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده، ولی حجمه معاملات یه مقدار پایینه. آخرین قیمت برای طلای 18 عیار با 7,134,000 تومان، طلای 24 عیار با 9,512,000 تومان معامله شده. هر مثقال طلا با 30,905,000 تومان ثبت قیمتی داشته. سکه هم به ترتیب خدمتتون اعلام کنم.
بله،
البته سکه تمثال اعزاز امام وارد کانال 70 تومان شد، یعنی آخرین قیمتی که برش ثبت شده بود 79,685,000 تومان بود که یه مقدار حبابش کاهشی بود.
خیلی خوب.
با 9,614,000 تومان، یعنی اگه انشالله این حبابش بریزه، ما سکه رو در عدد 70,000,000 تومان خواهیم دید.
خیلی هم من احساس میکنم یه هفته ثبات قیمتی خیلی خوب بود، یعنی نوسان خیلی کم بود.
خیلی نوسان کم بود. ما قیمت اونسی این دفعه بیشتر به طلا فشار آورد، نه تقاضای بازار.
بله بله.
سکه بهارآزادی با 72,190,000 تومان که حدود 2,000,000 تومان حباب داره.
بله.
سکه نیم با 42,600,000 حبابش 7,500,000 تومان، سکه رو 24,700,000 حباب 7,000,000 تقریبا 200,000 تومانی رو مشاهده کرده. سکه گرمی هم 14,800,000 که حبابش 6,180,000 تومان. آقای طیاران،
بله،
حباب سکه از زمبره واقعا قیمتش تفاوت خیلی زیادی رو به خودش
مشکل شده. همینه، این حبابایی که ایجاد میشه اینا اگه برطرف بشه به قول شما بازار متعادل میشه.
ان شاء الله این اتفاق خواهد افتاد. یه سری هم بزنیم کوتاه به بازار ارز. آخرین قیمت دلار آمریکا با 80 و تقریبا 8000 تومان در بازار قیمت خورد.
یعنی 80000 و چقدر؟
87990 تومان قیمت دقیقش بود که الان اعلام کردم خدمتتون.
بله.
یورو اروپا با 103480 تومان، درهم امارات با 24057 تومان، پوند انگلیس با 119400، لیری ترکیه هم عدد 2170 رو ثبت قیمتی داشته. توضیحی که دادین در مورد این که انشالله مردم برای خرید طلا میرن به عنوان کالای مصرفی ازش نگاه کنن،
بله، توصیه همیشگی ما هست،
نیاز به حمایت از شما عزیزان داره.
بله.
خدا رو گواه میگیرم حجمه خیلی زیادی از دوستمون در بازار طلا منتظر خرید شما عزیزان هستن که طلا رو به عنوان کالای مصرفی ازش استفاده کنید.
طلای ساخته شده.
بله، طلای ساخته شده برای مصرف خودتون، نه به عنوان اینکه طلا رو بگیرید که شمشی باشه، در کناری باشه، به عنوان سرمایه گذاری. کارگران ما انشالله موفقیت بخوان داشته باشن با خریدای شما از تو بازار طلا، انشالله این اتفاق بیفته
و رونق پیدا بکنه تولید در کشورمون انشالله. با کمکی که مردم
ببینیم، حمایت شما مردم کشور رو باید داشته باشیم برای تولید در کشور.
و همیشه هم مردم حمایت کردند و کمک کردند به تولید و رونق تولید در کشورمون، و باز هم اقدام خواهند انجام داد که انشالله تولید در کشورمون رونق پیدا بکنه و اقتصاد هم رونق پیدا بکنه.
بله، آرزوی سلامتی براتون دارم، توفیق الهی، انشالله لحظاتتون خوش
باشه. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. ممنون. گفتگوی ما بود با جناب ابراهیم مؤمنپور، کارشناس بازار طلا سکه و ارز.
بله، خیلی خوب بود، درست هم گفتین که با تمرکز بر سرمایه گذاری برای تولید داخلی که حالا خرید هامون از بازار طلا و سکه پال به جهت سرمایه گذاری نباشه، به جهت مصرف باشه و سرمایه هامون رو ببریم برای تولید، واقعا اگه تمرکزمون این اتفاق باشه میتونیم از ظرفیت های داخلی بهره برداری بکنیم، اقتصاد کشور رو به سمت خودکفایی و استقلال هدایت بکنیم، تولید حالش بهتر بشه و ایران عزیزمون مثل همیشه بدرخشه.
زیبایی من، خاک تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، بغض تو برشانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشته است، که خاک تو خاک زیبایی من، خاک تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، نفس تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران. Oh,
کشور قشنگ ما ایران اونقدر جاذبه داره، اونقدر جذابیت داره، اونقدر تنوع آب و هوا و اقلیم داره و که واقعا بهش افتخار میکنیم و لذت میبریم که در این کشور زندگی میکنیم و به خاطر همین تنوع آب و هوایی و خاکی که ما داریم میوه‌های بسیار گوارا و خوشطعمی هم داریم که هم برای صادرات مناسبه هم برای مصرف داخل. ما امروز با شما درباره میوه داریم صحبت میکنیم در برنامه روزی نو، ضوابط واردات میوه. یه سوالم ازتون پرسیدم، یه بار دیگه تکرارش میکنم و میخوام گزینه بدم. لطفا گزینه جواب بدین، اگه دوست داشتین توضیحتونم بیشتر بکنین، اما رو گزینه هاش بیشتر فکر کنین. سوال اینه که اگر شما جای مسئول واردات حوزه میوه بودین، کی اجازه میدادین همون میوهی که تو باغهای خودمون هست وارد بشه؟ گزینه یک، فقط وقتی که تو بازار کم بود. گزینه دو، وقتی که بخوایم قیمت ها رو مدیریت بکنیم. گزینه سه، وقتی به هر دلیلی، مثلا شرایط اقلیمی خاص اون سال، کیفیت میوه داخل اون مناسب نباشه. و یه گزینه هم وقتی که تولید داخل هست اصلا اجازه واردات نمیدادیم. راجع به این گزینه ها فکر کنین، به 3036 پیامک بدین، کلی هم پیامک به دست ما رسیده که حتما میخونمش. خب بریم سراغ پیام هایی که به 3036 فرستادین. آقای عظیمی، در واحد ارتباطات هم منتظر نگذارین، زنگ بزنین بهشون گفتگو بکنین به 2265-2525. اکرم خانم نوشته من گزینه یکیتون رو انتخاب میکنم، یعنی وقتی که فقط تو بازار کم باشه. وقتی بازار خالیه و مردم نمیتونن میوه تهیه بکنن، واردات لازمه، نباید سفره مردم رو خالی گذاشت.
سلام برنامه روزی نو. به دو دلیل باید میوه ها را وارد کنیم. یک دلیل این که فروشندگان داخلی، تولید کنندگان داخلی انگران میفروشن به مردم. دلیل دیگر هم برای کمک به آب کشور، مثل محصولاتی مثل موز، بعد برنج، اینها رو وارد کنیم، کمک کردیم به ذخایر آبی کشور. خدا حافظ شما.
ممنونم که با ما در ارتباط هستین. راجع به موضوع برنامه سر نظر میکنیم. بحث ضوابط واردات میوه موضوع امروز برنامه است و بحث سنجش میزان موجودی انبار هم بحث خیلی مهمیه. یه چو داشتم میخوندم در خصوص همین موضوع، نوشته بود که در همین حوزه، یعنی حوزه سنجش میزان موجودی انبار، این که حالا از چه محصولی چقدر داریم، حالا کم داریم یا قراره کم بشه، وارد بشه یا صادر بشه، شنیدم و دیدم و خوندم که ابزارهای هوش مصنوعی چقدر کمک کرده در این حوزه.
اگه میخوای توی کارخونه، در دکون، بین مشتری و توی بازار سری بین سرا بلند کنی، پس با هوش باشی. با هوش باشی.
خب رسیدیم به بخشی که طرفدارش زیاد بوده این هفته و خیلی تشکر کردین از اینکه این گفتگوها رو داشتیم. ما ممنونیم از شما که مورد توجهتون واقع شده و اظهار نظر میکنین. بحث کاربردهای هوش مصنوعی و گفتگو با آقای مجید خلخالی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی. آقای خلخالی سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، برنامه خوبتون و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. من داشتم درباره موضوع برنامه که با شنونده صحبت میکردم، بحث ضوابط واردات میوه، گفتم خدمتشون که یه جایی دیدم که واقعا بحث سنجش انبارها و میزان موجودیشون با هوش مصنوعی انجام میشه با ابزارهایی که وجود داره و چقدر میشه که در این حوزه سرمایه گذاری کرد. امروز میخوایم درباره سرمایه گذاری در آینده در حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه گفتگو بکنیم و اگه موافق باشین با این پرسش شروع بکنیم که چطور سرمایه گذاری ما میتونن از هوش مصنوعی برای شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه گذاری استفاده بکنن.
سرمایه گذاران میتونن از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌های روندهای بازار بهره‌برداری کنن.
بله.
ابزارهای هوش مصنوعی میتونن داده‌های عظیم و پیچیده‌ای رو که در اختیارشون قرار میدیم پردازش کنن، از اونها الگوهای استخراج کنن که حتی تحلیلگران انسانی هم قادر به شناسایی اونا نیستن. این توانایی‌ها به سرمایه گذاران کمک میکنه تا از روندهای بازار به موقع آگاه بشن، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و به عنوان مثال از طریق تحلیل داده هایی که در گذشته انجام شده و روندهای بازار، هوش مصنوعی میتونه نقاط ضعف و قوت های صنعت های مختلف رو شبیه سازی کنه و مسیرهای جدیدی رو برای سرمایه گذاری پیشنهاد کنه. علاوه بر این هوش مصنوعی میتونه به سرمایه گذاران کمک بکنه تا ریسک های مختلفی رو شبیه سازی کنن و متوجه بشن که سرمایه گذاری در چه بخشایی با توجه به شرایط فعلی بازار بیشترین پتانسیل رو داره.
درسته. حالا جناب آقای خلخالی، چه بخشایی از اقتصاد واسه سرمایه گذارامون جذاب تر به نظر میاد که تو اون حوزه بیشتر ورود میکنن؟
بله، بخشایی که دارای رشد بالا، پتانسیل نوآوری زیاد هستن برای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران جذاب ترین به نظر میاد. یکی از این بخشا فناوری های نوینه که هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و بلاکچین ها از این نوع هستن. این تکنولوژی ها به سرعت در حال تغییر و تحول هستن و به دلیل قابلیت بالای خودشون فرصت شگرفی رو برای سرمایه گذاران ایجاد می کنن. هوش مصنوعی به طور خاص به دلیل توانایی هایی که در بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و نوآوری در صنایع مختلف داره، جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه گذاران داره. بنابراین سرمایه گذاران که در استارتاپ ها و شرکت های فعال فعالیت می کنند با بازدهی بالا همراه هستند. بخش دیگری که برای سرمایه گذاران جذاب، صنعت بهداشت و درمانه. با توجه به روند روبروش که در این زمینه شخصی سازی شده و فناوری های درمانی نوینی مانند پزشکی از راه دور با استفاده از هوش مصنوعی به وجود آمده، میتونن به بهبود تشخیص های بیماری، پیشبینی روند های بهداشتی و فرایند های درمانی کمک کنن.
درسته. پس با توجه به صحبتی که شما فرمودین، آینده هوش مصنوعی به عنوان یه فرصت سرمایه گذاری خیلی خوب خواهد بود، درسته؟
خیلی چشم‌انداز روشنی داره آینده هوش مصنوعی به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری بسیار روشن و پرپتانسیل به نظر میاد. با توجه به سرعت پیشرفت در زمینه‌های مختلف هوش مصنوعی، از تحلیل داده‌ها گرفته تا پردازش زبان طبیعی، این تکنولوژی به عنوان یکی از ارکان اصلی در تحول صنایع مختلف تبدیل خواهد شد. یکی از مهمترین دلایل جذابیت هوش مصنوعی برای سرمایه گذاران توانایی این تکنولوژی در ایجاد تحولات اقتصادی. هوش مصنوعی میتونه صنایع مختلفی رو بهینه کنه و کارایی اونا رو به طور چشمگیری افزایش بده. از طرف دیگه آینده هوش مصنوعی به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه نیست بسیار امیدوار کننده است که با گسترش فناوری‌های نوین و دسترسی بیشتر به بیگ دیتا ها، این کشورها قادر خواهند بود که با استفاده از هوش مصنوعی به بهبود کیفیت زندگی، افزایش بهره‌وری و حتی رشد اقتصادی کشور خودشون کمک کنند.
درود بر شما. خیلی همالی. خیلی متشکرم از شما آقای خلخالی که با ما در خصوص کاربرد هوش مصنوعی این هفته صحبت کردین، از زوایای مختلفی مسئله رو بررسی کردین.
بله، امکانش باشه و وقت برنامه اجازه بده.
بله.
ما یه جمع‌بندی از کل صحبتمون که در طول این هفته انجام دادیم رو
خیلی خوبه در حد یک دقیقه باشه، عالی میشه. بفرمایید.
بله. هوش مصنوعی قراره که قرار نیست جای انسان رو بگیره، بلکه قراره به ما کمک کنه بهتر، سریعتر و هوشمندتر کارهامون رو انجام بدیم. مشاغل تکراری و ساده شاید به سمت خودکار شدن بره، اما در عوض مشاغل خلاق، تحلیلی و انسانی‌تر رشد بیشتری خواهند داشت. نکته دوم این که فرصت‌های بزرگی پیش روی کسب کارها قرار گرفته شده، از کارخانه‌ها گرفته تا خدمات آموزشی. اگه به درستی از هوش مصنوعی استفاده بکنیم، بهره‌وری بالا میره، خطاهامون کم میشه و تصمیم‌گیری‌هامون دقیق‌تر میشه. برای استارتاپ ها و جوان ها این حوزه میتونه زمینه باشه برای خلق ایده های تازه و حل مسائل واقعی مردم.
بله.
البته لازمش دانش، اخلاق و هدف گذاری درسته که وارد این مسیر بشن. و نهایتا باید به این نقطه توجه داشته باشیم که هوش مصنوعی فقط یک ابزار قدرتمند، این که این ابزار به نفع جامعه کار کنه یا آسیب زا باشه به تصمیمات ما، سیاست گذاری ها و نوع استفادهمون بستگی داره. من معتقدم که آینده متعلق به کسانیه که با آگاهی و انعطاف آماده یادگیری مدام باشن. خیلی ممنونم که اجازه دادین
جمع بندی. اختیار دارین، استفاده کردین، محبت کردین آقای خلخالی. متشکرم که این هفته کنار ما بودین و سایمان از شما سپاسگزاری میکنم و تو فرصت دوباره با تو خدافظی میکنم. متشکرم، خدا نگهدارتون. گفتگو تلفنی بنده رو شنیدیم با آقای مجید خلخالی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، که نکات خیلی مهمیشون گفتن. اگر دوست دارین که این بخش از برنامه رو داشته باشین و صحبت آقای خلخالی رو بشنوین، میتونین مراجعه بکنین به کانال رادیو اقتصاد در پیام رسان بله. هر روز فایل صوتی گفتگوی بنده با ایشون در کانال بارگذاری میشه، میتونین دریافتش بکنین. اگر میخواین کل برنامه رو دریافت بکنین یا اینکه از طریق برنامه اون بخشش رو بشنوین، به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنین. اونجا میتونین به آرشیو زمانی رادیو اقتصاد مراجعه بکنین، هر روزی که دوست دارین و هر ساعتی که دوست دارین رو انتخاب بکنین و خلاصه بشنوین برنامه رو. از اینکه کنار ما هستین از شما متشکرم. همچنان کنار ما بمونین تا حوالی ساعت 8 صبح. بهترین کاری که تو زندگیم کردم این بود که خودم رو باور کردم. پس شما هم خودتون رو باور کنید.
آبقه 20-25 سال کارمه، پدرم بعدشم خودم.
روزی یعنی رزق، یعنی
برای چی ما راضی هستیم؟
روزیه دیگه، روزیه به خدا به دده، باید کار کنونیم چیه؟
شما یک کیف پول و یک کلید دستتونه و داشتین گفتگو میکردین. شغلتون چیه؟
شغله زیادی رو امتحان کردم، هم آرایشگر بودم هم معلم بودم، تقریبا 4-5 سالی، تقریبا 2 سال و نیم 3 سالم فست فود زده بودم.
این روند و کسب و کاری که داشتین به نظرتون چه نکته‌ای رعایت کردنش از بقیه کارها و نکته‌ها مهم‌تر بوده؟
یکی که حق مردم رو ادا کنم، از کاری که واسهشون انجام میدم کم نذارم، رضایتشون برام خیلی مهم بوده تو هر شغلی که بودم، حالا کم زیاد سعی کردم که واقعا این حق رو ادا بکنم. امیدوارم که واقعا هم اینطور شده باشه، ولی از نظر خودم و از نظر وجدانی که قول معروف هر کسی میگن محکمه خودش وجدانشه دیگه، فکر میکنم اینو رعایت کردم و ناراحتم نیستم از این بابت، حالا هر شغلی که بوده.
چرا فکر میکنید این نکته که الان برای ما گفتین از بقیه چیزهایی که هر کس تو زندگی تجربه میکنه مهمتره؟
میدونید حق و ناس یه چیزیه که خدا از هر چی بگذره از حق و ناس نمیذاره. وقتی که حق و ناس رو بدونی چیه و اداش بکنی و احترام بذاری به طرف مقابلت، هم خودت رو جای طرف مقابلت بذاری. و میگم ما تو خانواده بزرگ شدیم که پدرم خیلی تاکید داشت روی حق و ناس، همیشه میگفت، خودش هم سوپرمارکت داشت، میگفت سعی کنید که ترازوتون رو سنگین بگیرید، از طرف شما باشه با رضایت، ولی از کسی با نارضایتی سمت شما نیاد. هر کاری میکنید تو آخرین لحظه اول خدا آخرم خدا رو یاد داشته باشید. همین باعث میشه رو روزی حلال برمیگرده، برکت تو زندگیامون بیاد، بچه هامون به راه راست خودشون خدا اصلا هدایتشون کنه، نیازی نیست دولش بدی. یعنی اون لقمه حلالی که بهشون میدی همون باعث میشه که اونو به راه راست و اون جامعه و اون چیزی که باید باشه رو اجرا بکنن و اونا هم به نسل بعدیشون انتقال بدن.
این برکت که میگین یعنی چی؟
برکت هم روزی حلاله، هم فرزند صالحه، خدا به آدم میده. همین که اول خدا رو در نظر بگیری، خدا خودش برات جور میکنه، هم کار